المأز إلا السمی، در مأز سمی، در زعن گوسفند جزعه. اما سنی چند سال است؟ مأز نمیدونم جزع چند سال است؟ باز اینا بیان نشد. و اما طایفه چهارم، این چی بود؟ زن و مرز بود. این روایت خیلی دارد، من یه روایت این طرف نوشتم، بقیه روایتش حدیث دوی باب یازده بود و بعد سه و چهار و پنج و شش و هفت. من بخونم اینا رو. سه، بله، صحیحه محمد مسلم، عن احد ما انه سئل عن الازهیه فقال اقرن، شاخ داشته باشه، الى ان قال والجزع من الزعن یجزی والسنی من المعز. الجزع من الزعن یجزی، در گوسفند جزع و در مز سنی. بعدش حدیث چار این بابه، روایت حماد بن عثمان عن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله ادنا ما یجزی من اسنان الغنم فی الهدی، ادنا ما یجزی من اسنان الغنم فی الهدی، کمترین سنی که در قربانی کافیه کدامه؟ فقال الجزع من الزعن، در گوسفند جزع باشه. قلت فالمعز، قال لا یجوز قلت فالمعز، قال لا یجوز الجزع من المعز، در بز جزع کافی نیست، جزع چیه شهر ندادن. قلت ولما، چرا در گوسفند جزع کافیه در معز جزع کافی نیست؟ چرا؟ قال لأن الجزع من الزعن یلقح، یعنی گوسفندی که در سن جزع هست باردار میشه، باردار میشه. و الجزع من المعز لا یلقح، باردار نمیشه، هنوز بچه هست، برای قربانی کافی نیست، چند باید به سنی برسه که قابل سن بلوغ باشه، قابل بارداری باشه، قبل از بلوغ اینها رو قربانی قبول نیست. اینم حدیث چار. بعدش حدیث شیش صحیح معاویه بن عمار، اینا همش راجع به گوسفند و بزه، گوسفند و بز. حدیث شش، عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله، حدیث شش باب یازده است. فی حدیث قال و یجزی فی المتمتعه، در حج تمتع، الجزع من الزعن، بازم گوسفند الجزع من الزعن، ولا یجزی جزع من المعز، در بز جزع جایز نیست. روایت ابو بصیر، روایت هشتم این بابه، عبارت اینه، البته سند ضعیفه چون علی ابن ابی حمزه درشه، پنج جز اینا نیست، پنج روایتیست مربوط به ابل و بقر، میرسیم اونو. من فقط دارم گروه سوم میخوانم که گروه سوم روایاتش زیاده، 7 روایت همش معز و زعن رو داره میگه، این دوتا رو میگه، ابل و بقر رو نمیگه. یه طایفه بود هر 4 تا میگو، یه طایفه بود 3 تا میگو، یه طایفه 2 تا رو میگه، یه طایفه هست 1 رو میگه. میرسیم. خب روایت ابو بصیر 8 رو بخونم این باب. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و یصلح الجزع من الذعن، کافی است جزع از گوسفند. و اما المائز، مائز همون معز دیگه، و اما المائز فلا یصلح، جزع کافی نی، چی کافیه نداره. بعد از این حدیث 10 مرسله صدوق عن امیر المؤمنین قال خطب امیر المؤمنین، سند نیست، خطب امیر المؤمنین، گفتیم وقتی نسبت به امام داده میشه معنیش این است سند از نظر خودش قوی بوده، میگه امیر المؤمنین تو خطبه خواند، نمیگه رویه، خطب امیر المؤمنین. یوم الازها و ذکر الخطبه، خطبه رو بیان کرد، یقول فیها و من ذخا منکم، ذخا زاد و حجمی، به جزع من المعز فانه لا یجزی عنه، کسی جزع و از معز و بز بخواد قربانی کنه مجزی نیست. و الجزع من الزعن یجزی، اگر گوسفند باشه مجزیه. آخرین حدیث مرسله مفید 12 این باب، 12 باب 11 مرسله مفید. فی المغنع قال قال علیه السلام، اینم نسبت به امام میده، قال قال علیه السلام یجزی من الاذاهی جزع الزعن، در گوسفند جزع، ولا یجزی جزع المعز، در معز جزع فایده نداره. خب این طایفه دوم بود که بیشترین حدیث رو داشت، 7 حدیث از این احادیث. و اما طایفه چهارم ابل و بقر رو میگه فقط، اما زعن و معز رو صحبتی نمی کنه، ابل و بقر. یه دونه حدیث بیشتر نیست، صحیحه حلبی است، حدیث 5 باب 11. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الابل والبقر، فقط ابل و بقر، ایهما افضل ان یزها بها، ابل بهتره یا بقر بهتره، صدرش اینه، حالا زیدش ما کار داریم. حالا ذوات الارحام، اونیش که ماده هست بهتره، افضله. کنن سوالش این بوده کدام ابل کدام بقر، نه اینکه بقر و ابل رو با هم مقایسه کنی، ایوم و افضل یعنی از ابل کدام افضل، از بقر کدام افضل، فرمود ماده ها. سوال ان کل واحدین، نه مقایسه با هم. اینجا کار نداریم. بعد میام اینجا که مقصود ماست، و سألتو ان اسنانها، سن اینا چقدر باشه؟ فقال اما البقر فلا یزر که به ایه اسنانها زحیتا، تنها روایت معارض ما اینه، میگه اما البقر فلا یزر که، بله نه خب از بعد معلوم میشه اینها مربوط به هدیه، به ای اسنان ها زحیته و اما الابل فلا یسلعو الا سنی فما فوق، ابل سنی و بالاتر، و اما بقر فرق نمی کنه. اینو موندن درش که این روایت با همه روایتی که داشتیم در تعارض، در تخالفه. توجیهی که برش کردن، گفتن خب اگر ما قائل باشیم در گاو یک ساله یا دو ساله باشه، کمتر از آن بقر به سد نمی کنه، میگنش گوساله اجل، میگن اجل یعنی گوساله، بقر سد نمی کنه. بنابراین تا اون سن در کار نیاد صدق بقر نمی کنه. بنابراین معارضه با روایات گذشته نداره. آخرین توجیهی که کردن اینه، اگرم این توجیه نپذیرید در مقام معارضه این روایت معرضون انهاست و کسی به آن عمل نکرده، بنابراین باید گذاشتش کنار. بله وقتی صدق گاو کرد هر سنی باشه، ولی گاو میگیم از دو سالگی صدق گاو میکنه، تا دو ساله نشود اجله، گوساله است، به قرینه زیل که میگه اما ابل باید سنی باشه. سنی در روایات هدیه، در قربانی های عادی نیست. اجازه بدید طایفه خامسه رو بخونیم که فقط حکم بقر رو بیان میکنه. حالا بعضی گفتن یک سال تمام میشه میرسیم، بعضی ها گفتن دو سال تمام بشه، وارد سه سال. هر کدومش بگیم کمتر از آن گوساله است، اجله، بقر نیست. گاو بهش میگن. خیلی خوب، بگیم این قرینه است برای اینکه دو ساله باشه. اما اینکه هر سن و سالی باشه، شش ماه هم باشه، احدی نگفته و بنابراین ما از اون انها میشهیم. و اما طایفه پنجم یه دونه حدیثه، حدیث 7-11 مال محمد ابن حمران، ان محمد ابن حمران ان ابی عبدالله قال اسنان البقر طبیعها و مسنها فی الذبح سواءون. اینجا دیگه نه مسئله چیز هست، سنیه، نه جزعه، بلکه بحث طبیع و مسنه است. باید صحبت کنیم ببینیم طبیع چه سن و سالی داره، مسن چه سن و سالی داره، رفته رو عنوان. بنابراین ما با 4 عنوان در این روایات روبرو بودیم، غیر از روایت مرسله صدوق که سن بیان کرده بود، هیچ کدام سنی بیان نکرده، یا سنیه، یا جزعه، یا طبیعه، یا مسنه است. خب در اینجا یه نکته عرض کنم و اون نکته این است که وقتی ائمه میرن این عناوین رو تعیین نمی کنن سن، آیا معنیش این نیست که واضح بوده در نظرها؟ میدانستن سنی چقدره، جزا چقدره؟ ما نمیدونیم امروز بر اثر بعد زمان. در هیچ کدوم این روایات 12 تا روایت بود، در 11 تاش اسمی از سن نبود، فقط روی این عناوین رفته بود. معنیش این از واضح بوده و الا راوی سوال میکرد من سنی من جزا، سوال میکرد، سوال نکردن. بنابراین برای اونا در اون زمان واضح بوده، ولی برای ما بس اثر بعد زمان مخفی شده. حالا ما میریم سراغ چی؟ سراغ کلمات ارباب لغت درباره این چهار عنوان و کلمات فقها در این باره انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه بودیم با درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه فقه آل محمد. از رادیو معارف همراه شما هستیم. دعوت میکنم با جرعه همراه باشید. شرح احادیث کتاب اصول کافی از زبان حجت الاسلام مسعودی. بعد از جرعه انشاءالله همراه خواهیم شد با ما بقیه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد. اما میریم سراغ برنامه مکارم خوبان که اختصاص داره به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی. یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الإله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أبا ذر، إن أذل شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة والخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. این روایت شریفه ای که مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ابو ذر بود میخوندیم تا به این قسمتش رسیدیم. به حسب این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت ابو ذر فرمودند که بعد از من از این امت صفات پسندیدهی برداشته میشه. اولش دو چیزه، یکی امانت است که از میان مردم برداشته میشه و یکی خشوع. توضیحی اگر برای این عبارت بخوایم بدیم، میتونیم بگیم که امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک جامعه تربیت شده دو دست از امتیازات بزرگ داشتند. یکی امتیازاتشون مربوط به امور اجتماعی و روابطی بود که بین همدیگه داشتند و حتی بین سایر مردمی که از این امت اسلامی نبودند، روابط بین انسانها. و یکی از لحاظ شخصیت فردی و حالات روحیشون بود، هم از لحاظ فردی و روحی و معنوی ممتاز بودند، هم از لحاظ اجتماعی. این صفات در اثر تربیت های ممتدی بود که از طرف خدای متعال به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعمال شده بود و در حدی که مردم استعداد و لیاقت داشتند از این تربیت ها استفاده کرده بودند و نسبتاً یک امت خوبی تربیت شده بودند، هم افرادشون از لحاظ روحی و معنوی افراد شایسته بودند، هم روابط انسانیشون بین همدیگه روابط سالمی بود. مثل یک باغی که به دست باغبانی پرورش پیدا کرده باشه، درخت ها سرسبز و خرم و میوه‌دار شده باشند. اگر این باغ آفت ببینه، یک آثاری ابتدا اندرش ظاهر میشه که یک شخص متخصص وقتی نگاه کنه به این باغ، به این درخت ها و اون آفت را مشاهده کنه، میفهمه این باغ آفت زده است و در حال خراب شدن و نابود شدن. این امت هم که هم از لحاظ فردی تربیت شده بودن، هم از لحاظ اجتماعی خصایصی داشتن. روزی این سرسبزی و خرمی که اون امت نسبتاً داشتن حالت خزان پیدا خواهد کرد. خزانی که ابتداعا ظاهر میشه، اون برگایی که اول زرد میشه و میخشکه، این دو چیزه. در امور فردی اولین آفتی که در امت حاصل میشه این است که دلشون سخت میشه، قسی القلب میشه، حالت خشوع و نرمی را از دست میده. دیگه اونجایی که باید از سخن حق، از حالات حق، از رفتارهای حق اثر بپذیره، اون حالات و تأثیرات ظاهر نمیشه. این نسبت به شخصیت افراد. وقتی انسان با فرد فردشون تماس میگیره، اینا آدمای سختی هستن، حرف حق درشون زود اثر نمیکنه. اونجایی که باید دلشون نرم بشه، اشکشون جاری بشه، نمیشه. این از لحاظ فردی. از لحاظ اجتماعی وقتی روابطشون رو با هم دیگه نگاه میکنیم، میبینیم یکی از آفتهایی که ظهور پیدا کرده این است که امانت و درستکاری ضعف پیدا کرده. اونطور که باید نسبت به هم دیگه درستکار باشن، امین باشن، اون حالت از بین داره میره. در اموال مردم و در سایر امانات خیانت میشه. اینها زنگهای خطری است که به صدا در میاد. اگر این دو چیز در امت پیدا بشه، از لحاظ اجتماعی امانتدار نباشن، درستکار نباشن، در اموال رعایت احتیاط را نکنند، در مسائل فردی، در حالات روحی آدمای سخت دلی بشن، هم از لحاظ فردی اینها مشرف به سقوط هستند و هم از لحاظ اجتماعی. این دوتا زنگ خطر هست برای یک جامعه. در قرآن کریم راجع به هر دوی این موضوع آیات متعددی داریم، در روایات بحث‌های زیادی در این زمینه شده. از ویژگی‌های این صفات اینه که این ارزش‌ها ارزش‌هایی نیست که تعبداً اسلام مطرح کرده باشه یا مخصوص مسلمان‌ها باشه. قبل از این که هنوز اسلام مطرح بشه و مردم ایمان به خدا و پیغمبر بیارند، یه ارزش‌هایی را خودشون درک می‌کنن به عقل خودشون. اینا را همه عقلا میفهمند، ولو هیچ پیامبری هم به طرف اونها مبعوث نشده باشه یا از دعوت او اطلاعی پیدا نکرده باشه. مردم میفهمند که درستکاری و امانت این چیز خوبی است. اگر مردمی در امانت خیانت بکنند، رعایت امانتداری را نکنند، در اموال دیگران خیانت بکنند، اینها مردم شایسته ای نیستند. همه اینا میفهمند، چه مؤمن باشه چه کافر. میدونید اصلا بزرگترین عاملی که باعث موفقیت پیغمبر اکرم در میان اعراب شد، بلکه در میان جهانیان، همین صفت امین بودن بود.
قبل از رسالت مردم ایشون را به عنوان امین میشناخته، محمد الامین. و شناخته شدن این پیامبر اکرم به این صفت بود که باعث این شد که مردم گرایش به اون حضرت پیدا کنند، اونایی که ریگی تو کفششون نبود و دنبال حق بودند. اگر این صفت را مردم نمیشناختند، نمیدونستند که ایشون شخص راستگو و درست کاری هست، چون امین بودن لازمش درست راستگویی هم هست. آدم نسبت به اموال خیانت بکنه راست هم نمیتونه بگه. چون مردم ایشون را به راستگویی و درست کاری میشناختند، این عامل بزرگی بود به اینکه گرایش پیدا کردن هست. بسیاری از مردم به همون ادعایی که ایشون میکردن مطمئن میشدن، چون میدونستن ایشون اهل دروغ نیست. این بزرگترین عامل موفقیت پیغمبر اکرم. و این ارزش را مردم از اسلام نیاموخته بودند. هنوز مسلمان نشده بودند تا کسی بهشون بگه امانت داری خیلی خوبیست، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. مردم با عقل خودشون میدونستند که این ارزش از ضروریات زندگی اجتماعی است. اگه مردمی بخوان با هم زندگی کنند اما رعایت امانت را نکنند، درستکار نباشند، این سنگ رو سنگ بند نمیشه، هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمی کنه. اساس زندگی اجتماعی به اعتماد متقابل بین انسان هاست. در گفتار مستلزم راستگویی است، در کردار مستلزم درستکاری و امانت. پس این ارزش یه ارزشی است که عقل انسان میفهمه ارزشش از بدیهیات عقلی است، احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به تعبد هم نداره. امری که در قرآن کریم و سفارشاتی که در شریعت اسلام نسبت به این مسائل شده به یک معنا جنبه ارشادی داره، همون چیزی است که عقل میگفته اسلام هم تصدیق و تأیید فرمود. همینطور نسبت به خشوع، اگر کسانی نسبت به حقایقی که بهشون عرضه میشه، وقایعی که اتفاق میفته، بی تفاوت باشن، بی رگ باشن، هر حادثه اتفاق بیفته نفی و اثباتش براشون فرقی نکنه، فکر زندگی خودشون باشن و کشک خودشون رو بسازن، بی تفاوت. اینها وقتی حقایق بهشون عرضه میشه نمیپذیرند، بنا ندارن. آدم های اصلا سنگدل، بی تأثر. هر عاملی بخواد در قلبشون اثر کنه، قلب آمادگی نداره برای پذیرشش. طبعا چنین کسانی وقتی پیامبران هم بیاند هدایت اونها رو نمیپذیرند، در مقابل حق خضوع پیدا نمی کنند. بلعکس اگه مردمی باشند دلشون نرم باشه، حالت انعطاف داشته باشه، در مقابل حوادث تأثر پیدا بکنه، اونجا که باید اثر خوب ببخشه اثر خوب، اونجایی که اثر مخالف باید ببخشه اثر مخالف، حساس باشه دل، نه بی تفاوت. چنین کسانی در مقابل دعوتی هم که انبیا می کنند، در مقابل انذاری که انبیا می کنند، در مقابل تبشیری که می کنند حساسیت داره. وقتی انذار می کنند می لرزه، وقتی تبشیر می کنند دلش پرواز می کنه، وقتی ظلمی رو ببینه به کسی بشه اشکش جاری می شه، وقتی ببینه حقی اعمال میشه روح شاد میشه. این جور مردمی که دلشون حساس هست، اینها در مقابل حقایق دیگه هم میتونن اثرپذیر باشن، راه به سوی دلشون بازه، که انه دلش خودشون را به روی حوادث و به روی حقایق عالم باز کردن. اما اونایی که قسی القلبن در دلا بستن، خودشونن و خواسته های حیوانی خودشون، چنین مردمی دعوت انبیان درشون اثر نمی کنی. ملاحظه می فرمایید قرآن کریم دو دست